بعد بشید یه تست بکنید.
قیمتش چقدر در میاد؟
قیمت اینشان هم از 30 تومن هستش به بالا، بالاش هم که مثلا 50 خورده میلیون تومن بستگی داره جنس رو.
آقا میسن من میتونم تست کنم اینو؟
آره آره.
خانم شفیع راحتی؟ خوبه؟
خیلی ممنون.
شما بگین چطور بوده؟ میگن خانم شفیع قبلا استفاده کردن؟
من همون من شناخت ندارم، بعدم شناخت پیدا کردم.
الان توضیحات که الان دادن چطور بوده؟ خوب بوده؟
ببین اون چیزی که ما میخوایم قطعا با چیزی که الان اینا دارن فرق میکنه. من الان ویلچری میخوام که مقصد مسابقه باشه، پس اون ابعادش، ارتفاعش، سایزش اینا برام مهمه. اگر بتونه همون چیزی برام بزنه آره، چه خوبیه. چون ویلچر سبکیه و ظاهرش هم خوبه. اصلا مهمتر که ایرانی، خدمات پس از فروش داره. مشکل پیش میاد میتونی رو عوض بکنی، میتونی اصلاحش بکنی، تعمیر بکنی.
شما به من بگید مربی تیم ملی
علی اکبری هستم، مربی تیم ملی تیراندازی. خانم شاهی قبلا از شرکت خرید داشتن و خب ویلچری که روزانه استفاده میکنن از همین شرکت هست، سبک هست، محکم و مقاوم، قابل جمع شدن، قابل حمل و نقل، و گفتیم بیان ببینیم اگر امکانش هست ویلچر تیراندازیشون رو هم از همین شرکت تهیه کنیم.
این قد اینا رو گفتم خودتون کاملا نزدیک
میشه تور، هم قابل تنظیم و هم اندازه میگیم براتون است. جاپایتون هم هیچ مشکلی نده، این هم است. میمونه پشتتون، پشتی این اندازه ما میزنیم، ولی من میدونم شما میخوایی با دستگیره هم باشه.
آره.
درسته؟
میشه بلندتر باشه ولی تاشو بشه.
شایی شما قبل از این ویلچر استفاده کرده بودیم، پیشنهاد شما بود بیاریم اینجا.
من آره، من ویلچر حالا عمومیم که استفاده میکنم آبیتاست، قبلا بر تیراندازی استفاده کردم، ولی خب اون موقع هنوز کامل نمیشد تنظیمات رو انجام دادم، برای همین این ویلچر هم یه ذره سنگینه. پیشنهاد دادم به سرمربی اگر بشه از ویلچر سبک‌تری استفاده کنیم، هم روی حمل و نقلمون خیلی راحت ترین، هم از لحاظ ظاهری خیلی شکیل تره، که حالا اومدیم اینجا اگر بشه ان شاء الله استفاده.
قبلا که اومدید با این محصولات آشنا شدین چطور بوده؟
عالی بوده. من الان حدود 4 سال فکر میکنم استفاده میکنم، خوب بوده برای من. هم ویلچر اسپورت سبکیه، هم ظاهرش خیلی شیکه، خیلی مناسبه برای افرادی مثل من.
تو پارالمپیک از این ویلچر استفاده کرده بودی؟ ویلچر ایرانی؟
برای تیراندازی نه، ولی به صورت عمومی رفت و آمدم با همین ویلچر، چون سبکه، در طول مسیرم از یاد نمیره.
اما پشت این پیشرفت چیزی بیشتر از طراحی هست. آقای دکتر نعمتی، طراح ویلچرهای کربنی.
سال سرمایه گذاری برای تولید داری سال سختی از این جهت. اتفاقا ما از این منظر دو تا کار کردیم. یکی این که خب بحث هوش مصنوعی الان خیلی تو دنیا موضوع مهمیه. تو ایران هم من شرکت‌هایی رو می‌دیدیم که تو این حوزه ورود کرده بودن. اگر شما محصول جدید ما رو دیده باشید، در واقع میاد از بستر بینایی ماشین استفاده می‌کنه، فرد رو دیتکت می‌کنه، فالو می‌کنه، در زمره تجهیزات مراقبت پرستاری قرار می‌گیره. الان این طرح تو مرحله سرمایه‌گذاریه، در حال جذب سرمایه است، هنوز موفق به جذب سرمایه نشده.
چقدر سرمایه می‌خواد؟
نمونه MVP رو تشکیل داد، الان حدود 1.5 میلیون دلار سرمایه می‌خواد برای بستر زیر ساخته. یه نمونه MVP داره، نمونه MVPش هم الان احتمالاً ملاحظه کردید دیگه، که میاد فرد رو دیتکت میکنه تو چند ثانیه و شروع میکنه فرد رو فالو میکنه. تو دنیا به اینها تجهیزات هوشمند فالوور پرستار خطاب میکنن. چند تا دانشگاه هم اگر دقت بکنید تو دنیا پیشرو دارن تو این حوزه کار میکنن. MIT داره کار میکنه، هاروارد داره کار میکنه، یعنی کمپانیای مراکز هنوز تحقیقاتی ان، هنوز نمونه های تجاری این تیپیش خیلی داخل بازار شناخته شده نیست. ما تو این حوزه الان ورود کردیم، داریم سعی میکنیم که تو این حوزه جذب سرمایه انجام بدیم. عمده عددی هم که نیاز داریم الان برای توسعه زیرساخت، که هم به جهت توسعه زیرساخت برقیشه که بتونیم کنترلرها و اون پروگرام ها رو بتونیم ایجاد بکنیم. ولی نمونه MVP که الان ساخته ما داریم ازش فیدبک میگیریم، خب خدا رو شکر هم برای کار اول و با سرمایه اندکی که ما اینجا گذاشتیم، خب جواب خیلی خوبی داده، به نظرم موفق بوده.
این سرمایه رو چون شرکت دانش بنیان هستین جایی نیستش مثلا وام بگیرید، شرکت خصوصی یا کمک نهادهای دولتی باشه بهتون؟
عمده حالا دانش بنیان که هستیم، بله عمده حالا جذب سرمایه به هر حال تو این حوزه ها، تو حوزه ای که یه خورده اعداد قابل ملاحظه تری هست مثل این تر، خب دیگه با وام و با سرمایه‌های خوردی که میشه از طریق تو همین فضای اکوسیستم نوآوری مثل صندوق‌های پژوهش نوآوری و از کنم پژوهش فناوری و جای دیگه که هست یا وام‌های معاونت، خب شاید نشه اینا رو تامین کرد. خب نیاز به این داره که سرمایه‌گذارهای بزرگتر بیان وارد حوزه بشن که بتونن اون ساپورت مالی بهتری رو داشته باشن از این جهت، چون عدد بالاخره هم کار خیلی کار مهمیه، یعنی نمیشه اینجوری نیست. اگر قرار بر این سرمایه‌های خرد بود، خب خودمون با اون پتانسیلی که شرکت وجود داشت و به هر حال الان یک بستری فراهمه و یک حالا موجودی نقدی داره، ولی خب این درگیر میکنه سرمایه در گردش شرکت، یعنی عدد بالایی این پروژه برای حداقل ما در اسکیل سرمایه‌گذاری عدد قابل توجهی نیست واقعا، ولی برای کاری که ما داریم انجام میدیم چرا، خب این عدد قابل توجهی و سرمایه شرکت رو درگیر میکنه. اگه سرمایه خرد باشه چرا، ما این کارشو خودمون انجام میدادیم، مثل خیلی از این نمونه MVP که ساختیم به هر حال یه هزینه کردیم و یه سرمایه روش گذاشتیم از همون سرمایه که خودمون ایجاد کرده بودیم هست. ولی وقتی که میرسه تو اسکیل در واقع تولید صنعتی، تجاری سازی و یه خورده ابعاد متفاوت تری میشه، دیگه حتما نیاز به جذب سرمایه گذار داره و اون باید بتونه بازو رو ساپورت بکنه. حالا بازوهای فنی شما همواره تلاش میکنیم که یه جلو ببریم، ولی بازوهای سرمایه گذاریش رو باید از سرمایه گذارها کمک بگیریم.
انشاءالله پس اگر سرمایه گذار بیاد این کار به نتیجه میرسه.
انشاءالله البته سرمایه گذار حتما میاد، یعنی ما همه تلاشمون رو میکنیم جذب میکنیم سرمایه رو هر جوری شده.
وقتی که ورزشکاری روی سکو میره و مدال میگیره با ویلچرهای خودتون وقتی بله. میبینیم روی سکو هستش، چی توی ذهنتون میاد؟
شاید یک نکته خیلی جذاب و جالبی که تو حالا کسانی که تو حوزه که ما داریم کار میکنیم فعالیت میکنن، یکی از مهمترین وجوهش اینه که شما میبینید که یه محصولی که مهندسین ایرانی به دست بچهای ایرانی ساخته میشه، بعد میره تو یک حالا فستیوال جهانی میره مثلا روی سکو، کیف میکنید، لذت میبرید. من فکر میکنم هیچ لذتی بالاتر از این نباشه، هر چقدرم که ما، یعنی شما بالاترین گین های مالی اینجا اگر اتفاق بیفته به اندازه اون لحظه‌ای که شما محصول خودتون رو کنار یه سری برندهای قول دنیا که با سرمایه‌گذاری‌های عجیبی، با هزینه‌های عجیبی، با زیرساخت‌های عجیبی ایجاد کردن می‌بینید، محصول شما میره کنار اونها قرار می‌گیره و می‌تونه با اونها رقابت بکنه، هیچ چیزی جذاب‌تر از این نیست، هیچ چیزی توان آدم رو بیشتر از این نمی‌تونه ساپورت بکنه. من فکر می‌کنم این بهترین حسیه که هم نه تنها من که کل مجموعه ما، بچه‌های ما از جزء بچه‌های ما وقتی می‌بینن مثلا یه نفری یه قطعه‌ای رو یه جایی کار گذاشتتون تجهیز و الان میره یه جایی داره در این سطح داره ازش استفاده میشه، کیف میکنیم دیگه، لذت میبریم و خوشحالیم، همین هم به ما انرژی میده که مسیر رو ادامه بدیم.
چه آرزویی داریم؟
آرزوی بزرگی دارم تو حوزه‌ای که ما کار میکنیم انشاءالله اونقدری تکنولوژی پیشرفت بکنه و خدا اینقدر به ما قوت و قدرت بده ما بتونیم اینقدر رو طرحهایی کار بکنیم که اصلاً بریم یه قدم عقب‌تر و نیازی نباشه که ما تجهیزی رو برای معلولین ایجاد بکنیم، اینقدر این پیشرفت بکنه، اینقدر ما تو حوزه فناوری جلو بریم که دیگه بتونیم اون نقطه اولیه رو، یعنی معلولیت و اینها رو بتونیم اونجا بتونیم یه کاری انجام بدیم و بتونیم اونجا دردی رو کم بکنیم، مشکلات رو اونجا بتونیم سهل‌تر بکنیم. این شاید بهترین آرزویی میشه که تو این حوزه داشت و امیدوارم که ما بتونیم حداقل یه بخشی از این حلقه مفقوده‌ای باشیم که تو فناوری میتونه ایفای نقش بکنه.
آنچه شنیدید روایتی بود از تلاش، خلاقیت و سرمایه‌گذاری در دل چالش‌ها، چرخ‌هایی که روی زمین می‌چرخن اما آینده‌ای روشن‌تر و هموار می‌کنن. از شما ممنونم که تا پایان این مستند همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سبزیم و سر بلند، بوریم و استوار، هر لحظه هر کجا در اوج اقتدار، ایران به گوش ما تنها ترین نداست، خواب تو هموطن بیدار باش ما، ایران ایران. شود تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
السابقون، السابقون، اولئک المقربون.
نان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب،
حبیب ما، ای حبیب ما،
ای حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما، حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مادر حمید رضا اسدالله‌ای هستم. به همچین فرزندی که شجاعانه رفت جنگید برای دفاع از اسلام و حضرت زینب خیلی خدا رو شکر میکنم و همچین دست گلی رو به حضرت زینب تقدیم میکنم.
جانب شعبان علی اسداللهی، پدر شهید مدافع حریم انقلاب اسلامی هاشمی رضا اسداللهی است.
توی یکی از محله های تهران به دنیا آمدم. خدا رو شکر درست وقت اذان ظهر.
حمید آقا در تهران به دنیا آمدم و 15 بهمن اذان ظهر که گفتن به دنیا آمدن.
شهادتشم 29 آذر 94 روز ظهر روز شهادت امام حسن عسکری در خانتوما.
در اون مدتی که باردار بودم سعی میکردم که با وضو باشم، سعی میکردم جاهایی که واقعا مذهبی هست شرکت کنم، تا اونجا که میتونستم. وقتی هم که فرزندم رو شیر میدادم سعی میکردم همیشه با وضو باشم.
هر وقت کف پای حاج خانم مادرم رو بلند می کردم تا ببوسم شاکی می شد. می گفت مادر، حمید آقا کف پای کی تمیزه که کف پای من تمیز باشه؟ به شوخی می گفتم خب حاج خانم مادر من، شما کف پاتون رو باید تمیز بشورید، آماده کنید برای بوسیدن من، بذارید یه سهم از بهشتم نصیب ما بشه.
یه بچه‌ای بود که اونجوری نبود که خجالتی باشه. مثلا همه جا خودشو جا میکرد، سعی میکرد که فعال باشه. خیلی بیش از حد احترام میذاشتن به خانواده و از اون طفولیت، از اون کوچیکی یه اخلاقی داشت که همیشه میومد دست منو بوس میکرد، دست پدرش بوس میکرد، کف پامو بوس میکرد. من یه جوری بود که واقعا اذیت میشدم. من نمیذاشتم، گفت زیر پای مادر بهشته، من باید حتما بوس کنم. گفتم این پا خب بالاخره عرق میکنه، کثیف میشه. میگفت همیشه برای من مهم نیست، همین کافیه. وقتی به شوخی میگفتیم مرتب پاتو بشور که من آماده باشه برای بوس کردن. و من خیلی بهش میگفتم، گفتم همین که احترام پدر مادر تو داری و اینا کافیه دیگه، احتیاجی نیست که کف پای منو بوس کنی. یا یعنی از اگر حمید آقا به این مقامم رسیده از احترام زیاده به پدر مادر. و یه وقت یه کارای خوبی که میکردم میگفتم ایشالله عاقبت به خیر بشی، همیشه به من میگم گفت دعا کن برام، مرتب مسجدی، پایگاهی، این پایگاه برای خودشون کلاسای قرآن و هم فعالیت قرآنی و اینا گذاشته بودن، کلاسای اخلاق و اینا. بهش میگفتم که یه وقتا بیا به منم درس بده، میگو من کمتر از اینم که بخوام به شما یاد بدم، ما از شما درس میگیریم.
کارشناسیمو تو رشته مدیریت گرفتم و سری وارد کار شدم. همین که تو اورژانس مشغول شدم، آج خانم مادرم اصرار که حمید آقا دیگه وقتشه برام عروس بیاری.
چون واقعا خیلی پسر خوبی بود و دوست داشتن با یه خانواده وصلت کنه که اونا مؤمن باشن، واقعا حمید آقا رو درک کنن. و چند جایی که میخواستیم بریم سریع استخاره میکرد، من میگفتم اگر یه بار دیگه استخاره کنی من دیگه نمیام خواستگاری. یه چند روزی نرفتم براش خواستگاری، خیلی جاها مثلا میخواستم برم سریع استخاره میکرد. بعد یه بار گفت مامان این دفعه رو نمیخوام اذیتت کنم، فقط یه جایی یکی از همکارام معرفی کرده، میای بریم تو خیابون پیروزیه. گفتم باید قول بدی که استخاره نکنی، استخاره برای اون موقع است که بین دو راهی میمونی. بعد دیگه گفت باشه. دیگه رفتیم، خودش تو ماشین نشست و من و خواهرش رفتیم با اجازه پدرش رفتیم برای خواستگاری. و من این دختر رو دیدیم پسندیدیم، واقعا دختر نجیب و خوبی بود، خوبی هست. و همون موقع مادر اون طرفی که معرفی کرده بود خالشون بود، گفتن خود پسرتونم اومدن؟ گفتم بله تو ماشین نشستم. گفت چه بهتر، خب بگید پسرم بیاد با دختر رو ببینه. دیگه با یه دو سه جلسه با پدرش رفتیم و دیگه خدا رو شکر یه خانواده فرهنگی هستن و عروسم واقعا از خودمونی هستیم، آدم نشستن حمیده، خودشم که حمید بود. ولی تجملاتی نبود، عقدشون اینا خوب گرفتن، اینا رفتن مکه و ما این عروسی رو به عنوان یه ولیمه، خود عروسم یه لباس ساده پوشیده بود، مثلا لباس عروس دیگه نپوشه.
مدتی که از ورودم به اورژانس گذشت شدم کارمند رسمی وزارت بهداشت. جایگاه و درآمد خوبی داشتم الحمدلله. تازه هر وقت دلمون میخواست میشد با پدرمون کاروان زیارتی ببریم. اما از خدا پنهون نبود، از شما پنهون نباشه، این شغل من راضی نمی کرد. برای من کم بود، دلم میخواست بیشتر از این تأثیر وجودم رو حس کنم. بابا خیلی موافق نبود، میگفت حاج حمید کلی از جوانای مملکت حسرت موقعیت کاری تو رو دارن، آخه پسر واسه چی میخوای استعفا بدی؟ اما من تصمیمو گرفته بودم. حتی با رفقای فکرایی داشتیم، یه نقشه‌ای ریخته بودیم.
بعد از اینکه از بم و اینا برگشتن، خب ایشون دارای امدادگری رو دیده بودن، رفتن توی اورژانس کشور تو وزارت بهداشت. بعد از این مدتی هم استخدام شدن، حدود 6 سال توی وزارت بهداشت بودن. ما خب خدای بنده توفیق دارم که قریب به 30 ساله که تو کارهای زیارتی انجام میدیم، خادم و زواری. خب این آجام میدم به تبع ما، حالا یه شرایط سنیش که اجازه نمیداد با هم همسفر بودیم توی بحثای زیارتی میرفتیم میمادیم. ایشون خب عرض کردم کارمند رسمی بود، بزرد بهداشت شد. خب در کنار هم سفرهای عمره و عتبات و اینها رو به عنوان مدیر راهنما می اومد و همینطور حج. سال 90 با هم مشرف شدیم حج. قبل از سفر حج و بعد از سفر حج عرضم حضور شما که ایشون زمزمش کرد که من میخوام وزارت بهداشت بیام بیرون، که من خیلی باهاش صحبت کردم گفتم بابا الان میخوام بگم که شاید بالای 90% جوانهای ما آرزوی همچین موقعیتی رو دارن. کارشناس EOIC وزارت بهداشت بود. گفتم وقت شما همه اینا رو داری میخوای عمل کنی؟ بابا من اینجا که هستم، من اگر دکترم بشم اینجا اون فعالیتی که خودم میخوام نمیتونم انجام بدم، میخوام یه جوری که بتونم بیشتر فعال باشم، بیشتر از آموزش رو بتونم کار کنم تو این جامعه. من خب خیلی اولش مخالفت کردم ولی دیدم که کار نمیتونم، ایشون تصمیمش گرفته دیگه. حالا سال 90 که حج مشرف شدیم، از حج که برگشتیم دیگه اداره نرم رفت استعفاشو نوشت داد اونجا و به ادارهشون اومد.
نارومی های منطقه که شروع شد، رفت و اومدمون به سوریه هم بیشتر شد. البته این آخری ها نه برای تبلیغ و کار فرهنگی، برای جهاد، برای دفاع از حرم.
این سوریه شنو خب اون موقعی که میرفتن با لبنان، با این دوستای لبنان رضا بزرگ شو همکاری داشته اینا، گاهن هم میرفت سوریه میمن چرا خاموش، چیزی هم نمیگفت. من یه روز این شبکه های مجازی دیدم که یکی از دوستاش عکسش رو فرستاده تو حرم حضرت رقیه است. خود من شاید مثلا 50 سفر بیشتر سوریه رفته بودم. مادرشون به مادرش گفت، مادر هر جا میرم گفت من مشهدم. حالا چی میگه؟ من مشهدم که نگران نباشید. بعد که اومد بهش گفتم بابا سوریه با این حال و اوضاع سوریه رفتی چیکار؟ گفت بابا لازم بود بعد بریم. آخه میگه میگفتی گفت من کجا بودم؟ آره عکسی که فرستاد من دیدم. چند از کردم 3-4 سالی آماده میکرد که خودش حالا بحث خب ورزش اصلا تو بحثای ورزشی مثلا بشه فوتبال زمانی وقت نداشت که بشه ورزشی برنامه ورزشی ببینه فوتبال بازی کنه، ولی بعد رزمی رو میرفت، رزمی رو برای آماده سازی.
تو آخرین اعزامم به سوریه همه چی لو رفت. مادر سرزده اومده بود تا به همون سری بزنه که پوتین و لباسه جنگی مو دیده بود. بیچاره مادرم چقدر یکه خورد. خیلی مستره پرسید هاجمید اینا مال کیه مادر؟
گفتش پس ما من میخواستم همینجوری برم، حالا که شما متوجه شدی نمیخوام بابا بفهمه یا خواهرم و برادرم، شما وقتی که من رفتم شما بهشون بگو. گفتم الان خوب پدر تو فکر میکنه تو داری میری عراق، نمیشه، تو الان یه جایی داری میری که برگشتش معلوم نیست، باید هم از پدرت خداحافظی کنی هم از برادرت و خواهرت. دیگه قبول کرد و فقط همجوری مونده بود چجوری به پدرش بگه، چون خیلی اینا با هم علاقه شدیدی داشتن و اینا.
آخرین لحظه ها لحظه های اذان ظهر بود. پشت خاکریز زیر آتیش دشمن آبی پیدا نمی شد. باید برای نماز تیمم می کردم. برای آخرین نمازم پیش از شهادت.
این عذابنه مارم زور، خصوصا سحر مرتب سحر می اومد پیش ما. یه وقت هم واقعا کار خجالت میگشید، حلی میخرید میابرد همینجا با هم سحری میخوردیم. من همیشه سحر که میشه یه پشقاب و قاشق میزنم براش، میدونم که میاد. تا حالا چند بار من صدا کرده تو اتاق گفته مامان، رفتم اون اتاق به پسرم میگم تو من صدا کردی؟ میگه نه، من فکر میکنم خیال میکنم. به دخترم دیروز پریروز اومدن گفتم مامان صدا حمید اومد که تو رو صدا میکرد. گفتم من بارهایی صدا رو شنیدم، من اصلا فکر نمیکنم که حمید رو دست دادم. حمید برای من همیشه زنده است و این دست گلی بود که به حضرت زینب به حضرت زهرا تقدیم کردم. همه اونجوری که عیبه ما همه چیشونو دست دادن و من یه وقت فکر میکنم میگم اونا همه چیشون رو دست دادن که ما الان راحت داریم زندگی میکنیم، کشورمون کشور اسلامیه. من یه وقت یکی از من میپرسه چه حسی داری برای یه فرزندت، میگم هیچی نمیتونم بگم، فقط امان از دل زینب.
امون از دل زینب، امون از دل زینب، چه خون شد دل زینب، امون از دل زینب، خون شد دل زینب، امون از دل زینب. خورشید انقلاب،
اینکه ما اصرار داریم به اینکه دانشگاه که مغز متفکر یک ملت است باید از وابستگی های به شرق و غرب کنار برد و نمیشد که کنار برد الا اینکه فرم اسلامی را پیدا بکند، اون این نیست که دانشگاه ما نباید علم و صنعتی تحصیل کند، بلکه باید فقط همین آداب صلات را به داد بیارد. این یک مغالطه است که تا صحبت دانشگاه اسلامی و که باید انقلاب فرهنگی پیدا بشد فریاد میزنن اونهایی که میخواند ما را به طرف شرق و عمدتاً به طرف غرب بکشانند. این است که اینا با تخصص مخالفند، با علم مخالفند. خیر، ما با تخصص مخالف نیستیم، با علم مخالف نیستیم، با نوکری اجانب مخالفند.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
هر زمان گویم که بگریزم زشق، بگریزم زشق،
هر زمان گویم که بگریزم زش بگریزم زش، عشق پیش از من به منزل می شود داد و بیداد، عشق پیش از من به منزل می شود.